بسم الله الرحمن الرحیم.
این که احساس وظیفه کردم، این نکته سلوکی نسبت به فرمایشات رهبر انقلاب داشته باشیم، این رو حالا میخوام نمونه بیارم براش. من حتی بعد از اینکه حضرت آقا در رابطه با کارگزاران صحبت کردم، به رفقا عرض کردم اگر مرحوم آقای قاضی طباطبا، سدلی آقا قاضی طباطبا می رفتن خدمت استاد سلوکیشون، بعضیشون می پرسیدند که تو این زمانه یه راه سیر الالله در ازای مسائل مردم و اجتماع به ما بدی. برداشت من این بود که استاد ایشون مرحوم حسین قلی همدانی می فرمودند این صحبتایی که رهبر انقلاب با مسئولان نظام در 23 فروردین دیدیم که در ماه رمضان با این مسئولا در میون گذاشتن، این یک نوع سلوک اجتماعی تاریخی است در این زمان. و حالا همین رو میخوام با هم دیگه درمون بذاریم، حرفی خاص ندارم. اولین نکته که صبح هم اشاره از شد، نمیدونم شأن سخنان رهبری رو شأن اقتضای یک اشراق الهی میبینیم یا یه حرفای خوبی که یه انسان آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی زمانه داره با ما در میون میگذاره. بنده نظرم اون بچه اوله، یعنی یک شؤونات الهی در میونه و ایشون در ازای شؤونات الهیشون این سخنا رو میگن. همین سخنا رو هم میشه یک مرد سیاسی فرهیخته ای بگه و قابل جمع هم هست. ولی چرا من تاکید دارم که یک وجه سلوکی میشه با این سخنا برقرار کرد؟ این عرض منه. فرازهایی رو که از خود صحبتهای ایشونه رو میخوام بابش رو باز کنم و عرض کنم که این چون یکی از محوری ترین صحبتشون که باز دوباره دیدیم که با دانشجوها مطرح کردن، این حضور در آینده، امید به آینده. آیا این از همون جنس انتظاری است که در بستر اسلام شروع شد و شیعه با اون حیات قدسی انتظارگونه ای که داشت مراحل از انتظار رو طی کرد و با اون صحبتی که انتظار الفرج من الفرج، خودش دائما در یک فرجی قرار گرفت یا نه؟ ببینید تا اونجا را تا حدی رفقا الحمدلله هستن که ما در بستر شروع اسلام متوجه شدیم که یه چیزی شروع شده که در هر مرحله از اون باید منتظر مرحله دیگری از اون باشیم. یک حقیقتی شروع شده که نهفته هایی داره و شیعه این کار کرد. دیدیم که شیعه چون متوجه شد که حقیقتی شروع شده که نهفته هایی داره، نه مایوس شد نه متوقف شد، هر روز امامی رو دنبال میکرد، میدونست تمام نمیشه قضیه. مثلا راوی داریم که خب ائمه گاهی در تقیه بودن، حتی امام بعدی را معرفی نمی کردن، ولی شیعه می دونست که این توقف نداره، دنبال می کرد. خیلی داستان مفصله. این روحیه که یک جریانی شروع شده که مراحلی داره و در دل خودش چهره های نهفته ای داره، این یه باور است، این یه عقیده است، این یه سلوک است، یه نگاه سیاسی که نیست که. تا اینجا رو به حمدالله همه ما باش هستیم. من میخوام رو این تأکید کنم که این تو مسئله انقلاب هم همین جنسی، انقلاب اسلامی یک راه قدسی توحیدی است که از همون جنس انتظاری که شما با اسلام درش حاضر شدی روش فکر کنیم که میشه درش حاضر شد، وقت آینده سلوکی داره. یعنی چه آینده سلوکی داره؟ یعنی شما در هر مرحله‌ای یک نوع هویت معنوی پیدا می‌کنی که مقدم است برای هویت معنوی بعدی. حالا اگه این کارو نکنیم چی میشه؟ آفاتش اعلام ماشاءالله. آفاتی که حتی حالا چاره‌ای ندارم من این مثال رو میزنم، آفاتی که امثال آقای منتظری اینا توش افتادن. آقای منتظری اینا خب یه چیزایی دیدن، دیدن انگار تموم شد. حالا شاهد صحبت آقا با دانشجوها خیلی حالا تذکر عجیبی هم دادم، من حالا رو اونا نمیخوام بمونم. من آروم آروم مثلا این جمله حضرت آقا را دارم، صحبتشونه که با کارگزاران کردن، هی نمونه میارم ببینیم کجا باید خودمون رو قرار بدیم و چرا بنده این تأکیدا رو دارم. فرمودن توصیه‌ای که من امروز میخواهم بکنم توجه به دو آسیب است، یک آسیب غرور، دو آسیب انفعال. آسیب غرور رو خب گفتن، همون حرف هاست که خودتون میدونید. بعد تو آسیب انفعال میفرماند که احساس جمله شوینه. انفعال یعنی چه؟ یعنی روحیه ضعیف، خود را ناتوان پنداشتن، احساس بن‌بست در امور، احساس عدم امکان فرج. فرماند این انفعال است. حالا را دارن میگن دارن عدم امکان فرج، یعنی یه خطری که شما رو تهدید میکنه اینه که فکر کنید که نه مشکلاتی داریم و بن‌بستم داریم. فرمان این توصیه میکنم، یعنی توصیه میده که مواظب باشین این آسیب خطرناکی است که فکر کنیم که فرجی در کار نیست، بن‌بستی هست. بعد ادامهش هست که یأس از رحمت الهی، که بعدا فرمودن اشاره لا یأس من راه الله الا القوم الکافر. ادامه اینه، این ناشی از انفعال است که انسان احساس بن‌بست کند و بگوید دیگر هیچ کار نمی شود کرد. بعد می فرمان دشمنان هم خیلی روی این سعی می کنند و تلاش می کنند و القا می کنند. منم در جریانم، شاید هم یکی از علتهایی که حساس شدم که اینا با رفقا در میون بگذارم و حالت اعتکافی هم براش قائلم همینه که میفرمان که میشه که از این خطر عبور کرد. ادامه صحبتشون اینه، البته ما در مقابل حالت دوم آسیب یعنی انفعال دستمون باز است، یعنی ما راه مقابله با این انفعال را الحمدلله در نظام جمهوری اسلامی داریم. چیه؟ اولا اولا وعده های الهی است. بعد هم می فرمان که خب اشاره میکنن به آیات قرآن که بالاخره و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. باز ببینید بحث سلوکی است. آقا یه راه توحیدی اومده جلو ما، ما دقیقاً در دو جای بسیار حساس قرار داریم. یکی این که وعده های الهی را نبینیم، همه چیز حکایت میکنه که حرف دشمن درست. نمیتونید با این نمیدونم عقل اجتماعی و فعالیت های اجتماعی و خبرهای این طرف و اون طرف از حیله دشمن فرار کنید. من مختصرا وقت میذارم رو اینا. گاهی من حتی میگم اگه کسی 20 جلسه بی بی سی را گوش بده محال از نابود نشید. گوش میدم محال الا این نکته. این نکته هم نکته هست که بالاخره شما باید بیش از اینا که من میخوام بگم وارد بشید. ایشون میفرماد که اعتماد به وعده الهی، بعد هم میفرماد که با این دید این تصویر و تتقو، بعد تأکید میکنن به این این تصویر و تتقو لا یزد رو کن کیده هم شیعا. کیده هم شیعا، کیده هم شیعا معنی میکنی چی؟ هیچ کاری نمیتونن بکنن. خب ظاهرش که خیلی کارا میکنن. خب تعبیر اینه که یعنی کیدانها هیچ تأثیری در شما نخواهد داشت. بعد ایشون میکنه اشاره میکنن به دفاع مقدس. فرمان همه چیز تو جریان دفاع مقدس حکایت از این بود که کار تمومه، کار تمومه تمومه. بعد ایشون میفرمان که امام از همان روز اول خاطرشان جمع بود. بعد میگن نه این که گفتن ما پیروزی، ولی میگن ما با امام که رابطه داشتیم میدیدیم نه انگار خاطر، انگار من دارم از خودم میگم امام خاطرشون جمع بود. این چرا؟ دوباره ما رو این چرا صحبت داریم. بعد میفرمان که ما در امام هیچ نگرانی مشاهده نمی کردیم. بعضی از وقت این جمله را چند بار اینا گفتن در جزئیات بعضی از خطاها هم اتفاق افتاد، اما حرکت کلی حرکت صبر و تقوا بود. در حرکت کلی صبر و تقوا بود و همین بود که منجر شد ما اون چه دشمن میخواست بر ما به عنوان آینده تحمیل کنه موفق نشیم. خب دیگه بعد مثال میزنن، شروع میکنن نکاتی را میگن که اقتصاد ما شکست نخورد با تحریم ها. من این جمله شونا زیرش مفصل خط کشیدم. تا باوری اقتصاد یک موفقیت بزرگ بود. روی این شاهد ها من کاری ندارم، اشاره میکنم و زود رد میشم، ولی جمله خیلی قشنگ. تا باوری اقتصاد، یعنی اونا هم خواستن اقتصاد بشکنه. اقتصاد الست تا مشکل داریم، ولی خودتون هم میدونیم اقتصاد نشکست. چرا؟ بنده نظرم از این را به حساب این بگذارید که خداوند یه روحانیتی کلی به مردم ما داد که احساس کردن که میتونن با این سختی ها یه نوع روحیه ایمانی خودشون را تجربه کنن. بگردید اینا در مردم میبینید. بعد میفرمان علاوه بر این ما از خود تحریم هم استفاده کردیم. بعد هم میفرمان جریان مردمی مدیریت کارها را جلو میبره. اینا را خودتون بلدید. فرمان دستاوردهای متعددی هست. باز این جمله جمهوری اسلامی را یک نمونه جذاب کرد این مقاومت ها. بعد میفرمان امروز جمهوری اسلامی برای بسیاری از ملت‌ها یک نمونه جذاب است. به حمد الله جمهوری اسلامی، این جمله رو ببینید، برای آنهایی که مرتبطن مطلعن میدانند یک نمونه جذاب است. پس کل منظومه را باید دید. منظومه را وقتی انسان نگاه میکند خرسند کننده است. خب حالا من میخواستم با این صحبت ها، این صحبت آخریش، یعنی تو این فراز آخری میفرمان که مسئله حیاتی فرهنگ خیلی مهم است و یک مجاهدت هوشمندانه در زمینه علم و فرهنگ لازم است. طبعا فعالان فرهنگی فعالیت های گسترده می کنند، اما اولا باید به صورت مجاهدت و تلاش شبانه روزی باشه، روی اینا باید با هم دیگه صحبت کنیم. ثانیاً باید هوشمندانه باشه. ببینید، پس در واقع بنده خودم رو در اینجا میبینم که یک حرکت فرهنگی فعالانه شبانه روزی هوشمندانه اگر بکنیم، اون وقت ما داریم یه سلوک انجام میدیم. خب این هوشمندانه برای چیست؟ یه جمله ای رو دنبالم که این جمله خیلی روش بمونم. میفرماند که نقد اشکال ندارد، مواظب باشید این اظهار نظرها و نقدها بدبینانه نباشد. بعدم فرمودند که به حمدالله دیپلماسی کشور در جهت خوبی حرکت میکنه. ثانیاً موجب تضعیف کسانی نشود که در میدان مشغول تلاش هستند. خب اینا رو گفتم، این جمله رو من 3 بار تکرار کردم، این دفعه 4 میفرمان که به حمدالله احساس بنبست نمی کنیم، ما توانستیم سختی ها را ازش عبور کنیم. بعد می فرمان که جفا به این مردم و انقلاب و کشور است که بگو کشور به بنبست رسیده است. جمله رو یه بار دیگه تکرار میکنم، جفا به مردم و انقلاب و کشور است که بگیم که بنبست رسید است. من این جمله است که معتقدم که ما چه کار کنیم که این نوع حضور رو یه خود روش فکر کنیم. ما کجا باید خودمون رو نگرداریم که حس کنیم اولا واقعا یه آینده این مقابلمون هست که به وعده الهی باید کاملا امیدوارانه خودمون رو حس کنیم. و بعد خیلی عجیبه، جفا به ملت و کشور و مردم است که بگیم که به بنبست رسیدیم. من صحبت امروز ایشون کمک کرد که تفصیل بخواستم عرایز داشته باشم. شاید دیده باشید ما این 3 کتاب اخیرمون که راجع به انقلاب اسلامی جهان بین 2 است، 2 اینه، آینده ما چه آینده است. روی این نمیدونم فکر کردیم یا نه، آینده اگر که چشماندازی جلوی ما نگشاید ریشخند کردن است، خود را خوشحال کردن است. بعد آقای دکتر داوری یکی از این سخنرانی اخیرشون، مقالاتشون، میدونیم که یکی از روزای سال را جهان مدرن تحت عنوان آینده جهان گذاشتن. ایشون یه مقاله ای نوشتن، جملشون اینه که جهان مدرن هیچ آینده‌ای برای خودش متصور نیست، زیرا چشم‌اندازی نمی‌شناسد. نقطه به این جمله ایشون دقت کنید. و چون چشم‌اندازی نمی‌شناسد، با تکنیک‌های مدرن و تکنیک بعد از تکنیک و تکنولوژی بعد از تکنولوژی دارد خودش را راضی نگه می‌داره. نقطه به این جمله ایشون فکر کنید. حالا بیام به طرف خودم. سوال من از شما اینه، آیا ما چشم اندازی داریم یا نداریم؟ آینده اگر چشم اندازی جلوش نباشد، دلخوشی دروغین است. نهایتش همین کاری است که غرق میکنه. هی تکنیک مهیب‌تری میسازه تا با تکنیک‌های مهیب‌تر یه امیدواری برای خودش ایجاد کنه. مقابلش چیه؟ مقابلش اینه که ما خود را در آینده ببینیم، که همون بحث انتظار است. اگر وعده الهی خبر از این میده که ما میتوانیم با همه این نقص‌ها که داریم خود را در آینده ببینیم، امروز در سلوک میتوانیم باشیم. بحث ما سلوکیست، بحث ما بودن در آغوش خداست. جملات امروز ایشون رو تیکاش را دقت کنید. میفرماد انقلاب به ملت افق دید روشن داد. انقلاب اسلامی به ملت افق دید روشن داد. یعنی همه شما میتونید یه جوری در پیش خودتون حاضر باشید که نه، هستید، هستید. مقابلش چیه؟ نیستید. نمیدونم بلا، حالا خودشون جمله خودشون رو میخونم، اونا که من میخواستم بگم توش هست. ایشون میفرماد که جریان‌های معاند عیوب را بزرگ میکنند و شیپور ناامیدی سر میدهند. همین دو قطع باز دوباره نگاه کن، شیپور ناامیدی. خب این تیکرم من تحمیم واقعا تعجب میکنم از فرصت ایشون، که ایشون این فرصت را از کجا آوردن. این جملاتی که ایشون میگن آقا، اینا تو کلاب هاسای 5 ساعته و 4 ساعته هست. مثلا این جمله که ایشون فرمودن، بحث جریان ایدئولوژی زدائی، یکی از بحثای مهم امروز جریان معاند است. معاند هم که میگم نه یعنی فقط اونایی که مثلا فوش به ما میدن، نه، از جبهه ملی بگیرید، از اپوزیسیون بگیرید، از نهضت آزادی بگیرید، از کسا، از آقای ملکیان بگیرید، از آقای عبدالکریمی بگیرید. اینا همشون همین جمله، این جمله را محافلشون دارن میزنن که انقلاب اسلامی را اگه خواستیم ازش عبور کنیم، جملهشون نیست، برای عبور از انقلاب اسلامی باید ایدئولوژی زدائی کرد. دانشگاهمون شکست خورده است چون که ایدئولوژی زدائی نکردیم. اقتصادمون عجیب است، آقایون فرشاد مؤمنی اینا، اینا همشون خیلی کردن. آقای رنانی، رنانی هم شهری خودمون هست، اینا کله گنده های امروز دنیا. اینا حرفشون است که تا ایدئولوژی زدائی نکنیم نمیتونیم ایران نجات بدیم. آقا درست رو این دست گذاشت. حالا بعد که جمله بخونید، که مگه شما میگون که ایدئولوژی زدائی نکنیم آمریکا گرایی بکنیم؟ میگه آمریکا گرایی خودش ایدئولوژی نیست؟ حالا بعد که میخونید حساسیت ایشون را. و جمله ایشون بعد از این که فرمودن که نظم بین المللی پیش اومده است، توصیه هاشون را من یکی یکی نگاه میکنم. توصیه اولشون این بود که پرهیز از انفعال و ناامیدی. ببینید دوباره حرف اول هم یاده دارید باشه، در موقعیت یک انسان الهی با با شعونات توحیدی دارن سخن میگن یا با یک متفکر سیاسی؟ من اولی قبول دارم. ایشون میفرمان که پرهیز از انفعال و ناامیدی. بعد جمله شونه باید کانون تزریق امید باشی. اینا به من شما دارن میگن باید کانون تزریق امید باشی. بعد فرمودن امروز، این یعنی تقوا، حالا اینا رو به هم بد رفت بدین، فرمودن امروز این یعنی تقوا. تقوا که یه بحث ساده نیست، یعنی مگه شما نمیخواین در تمک خود روزه نگرفتین لعلکم تتقون؟ تقوا یعنی حضور در آغوش خدا. اینجاست که من وظیفه خودم دیدم. خب میبینیم که هم من هم سینم سینه مناسبی نیست، هم روزه ای، اما این فرصت ها نمیتونستم از دست بدم، وگرنه خیلی دلم نمیخواست وقت داره بگم. ببینید آقا، شما یک سلوکی را میتونید امروز در این تاریخ درش قرار بگیرید که قاضی طباطبایی ها، حسین قلی همدانی ها، ملا احمد کربلایی ها، علامه طباطبایی ها در به در به همین خدایی که شما براش روزه گرفتین دنبالش بودن. قصد رو میکنن به خدا قسم چقدر سطح خوردن علامه طباطبایی تا قاضی را گیر آوردن. امروز شما تو اینجایی دا، شما امروز چیزهایی را گیر میارید که به زحمت قاضی طباطبایی گیر آورد، به زحمت جناب علامه طباطبایی گیر آورد. و اون امروز بلدین دیگه، وقتی که مرحوم علامه طباطبایی قاضی را گیر آوردن دیگه به همه دنیا رسیدن از نظر خودشون، درست هم رسیدن. امروز قضیهش هست. جمله رو یه بار دیگه بخونم. پرهیز از انفعال و ناامیدی. بعد فرمودن باید کانون تزریق امید باشید. من رو این حرف دارم. چطوری؟ این خیلی کار سخت. این که من به شما بگم و شما بشنوی، نه. افقی را باید بتوانیم جلوی خودمون حس کنیم که خدا به سوی ما می آید و ما به سوی خدا. این را میدان انقلاب اسلامی در مقابل ما گشوده است. من یه جمله یادداشت کرده بودم که بگم باید در خود انتظاری را شکل داد که میدان دید ما بشود. انتظاری که میدان دید ما بشود. بعد فرمودن این تقواست. بعد فرمودن مدیران خوبی وجود دارد. بعد فرمودن عده‌ای که تا دیروز دنبال انقلاب بودن، دنبال فعالیت‌های دین بودن، کم آوردن. لغت کم آوردن رو برید سرچ کن. ناامیدی آنها را از میدان خارج کرد. بعد فرمودن بد جوری هم خارج کرد. من جلوش نوشتم که مهدی نصیره ها، کسایی که با بی بی سی اینا که با بی سی مصاحبه کنن، بعضی هاشون نمیشناسیم که اینا از مبارزان انقلاب بودن. من میدونم اینا کیا دوباره جمله رو میخونم. عده ای کم آوردن، حتما شما کم، منم کم میارم. اگر نسبت به میدون نگاه کنیم کم میارم. اگر نسبت به افقی که انتظار انقلاب اسلامی برای شما آماده کرده از انتظاری در پیش است. خدا میدونه من حاضرم نصف شبها برای این یک کلمه گفتنم شیونها بزنم. انتظاری در از کجا میگم؟ هیچی دلیل ندارم الا این که میدونم خدا یه کارهایی دارد میکنه. واژه ها رو بلد نیستم چطوری میگم. از نایب امام زمان بشنوید. فرمودن که پرهیز از انفعال و ناامیدی باید کانون تزریق امید باشی. بعد فرمودن جمله میاد ادامش، مواظب باشی به افق و قله پشت نکنی، فکرت به سوی قله داشته باشی. بعد خب ادامش رو دیگه داریم، فرمودن که باید تو این حضور علم داشته باشید، فکر داشته باشید. فرمودن که فکر میخواد. بعدم مثال آیت الله مصباح رو زدن، با دقت هم گفتن، فرمودن ایشون هم کار فکری میکردن هم کار سیاسی. بعد فرمودن حالا به کار سیاسی ایشون جدا، مثلا یه استاد فکری که تفکر میده. من خودم نظرمه که مثلا شما همین آقای مهدی نصیری که به این روز افتاد، نمیدونم شما کانالش رو نگاه کردید یا نه، از هر ضد انقلاب ضد انقلاب، بابا مجتهد، خودش ملای حوزه درس خونده، فقط ضد میشه. میدونی که با امثال آقای مصباح اینا 100% مخالف بودن، گفتن اینا فیلسوفند و فیلسوف خطرناکند اینا. نتیجهش چی شد؟ اگه میشه من انتقادی که به اون کتاب سلوک ذیل شخصیت امام، ایشون رسما مقاله ضد کتاب ما نوشتن، من کاری نداره، نوشتم که اشکالش این کتاب اینست که فلسفیه و صدراییه. اتفاقا اگه این کتاب یه فایده داره اینه که فلسفیه و صدراییه، از این جهت اگه نه مقابله و مخالفت سیاسی که با ما نداشتن شد. من حرفم همین اندازه بود و تأکیدم هم باز دوباره تو همین یه کلمه است که رفقا، آینده‌ای در پیش است. نایب امام زمان هم داره میگه که این آینده را جفا است به این ملت که فکر کنید به بن‌بست رسیدیم و بیاید توی یک حضوری خودتون رو حس کنید که این حضور احساس انتظاری است که رحمت الهی و مددهای الهی به سوی ما می آید. خیلی هم عذر می خواهم که وقت دونه گرفتم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.